دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود به همیانان ارجمند، درود به یاران و همراهان گرامی، یاران و همراهان سخت کوش و خردمند و اهل شناخت که با هم 81 برنامه رو در راستای شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن پشت سر نهادیم. و درودی گرم به همکاران میهن تیوی، جناب سعید بهبهانی و یاران او که در شرایطی که میهن عزیز و گرامی و مقدس ما به پا خواسته است و خیابانها از شور و شورش ملتی که 43 سال است در زیر بار ظلم ننگین ترین، کثیف ترین و رزد ترین حکومت تاریخ 1400 ساله بعد از اسلام به سر میبرند، ملتی که به پا خواسته است در این شرایط چراغ آگاهی، چراغ اطلاع رسانی رو فروزان نگاه داشتند. درود بر آنان باد. و گویا شنیدم که از امروز صبح اینترنت نیز به یمن حکومت آخوندی مورد تهاجم قرار گرفته و قابل دسترسی نیست، که حتما به زودی راهی پیدا خواهد شد. در 82 برنامه هستیم. رسیدیم تا دوران شاه صفی و نیز گذر کردیم از شاهان مختلفی که من اشاره کردم. بیشتر اونها، شاهان صفوی، دچار مشکلات روحی و روانی بودند و از کشتار نزدیکان، فرزندان، خواهر، برادر کوتاهی نکردند. رسیدیم به عصر یکی دیگر از پادشاهان صفوی، پادشاهان دوران زوال، شیخ صفی دوم یا شاه صفی دوم، که این دو بار در حقیقت حکومتش آغاز شد. یک بار به نام شاه صفی دوم، و چون بلایای زیادی نازل شد، آخوندهای وقت به خصوص ملایان گردن کلفت غارتگر و خراف پراکن طالبینی کردند که شاه در دوران خوبی شروع به سلطنت نکرده، بنابراین او دو بار تاجگذاری کرد و دفعه دوم شیخ الاسلام وقت، که از او خواهم گفت، نام او رو هم عوض کرد و گذاشت شاه سلیمان، برای اینکه طالع سعد طلوع کند و خلاصه با این رمال بازی و آخون بازی، چرخش کواکب آسمانی و از این مزخرفات وضع شاه و ایران رو بهتر کند. میبینید که تا کجا سلطنت اون روزگار بازیچه دست امامت و خرافات و مزخرفات بود. ولی قبل از این که من بپردازم به شاه سلیمان یا شاه صفی دوم، لازم است که به دو موضوع که در همین ماه شهریور که داریم پشت سر می‌گذاریم اتفاق افتاد اشاره بکنم. یکی سفر شاعر نامدار میهن ما ید الله رویایی بود که باید بود درودی گفت چون این مرد گذشت از آن که فضای دیگری در شعر ایجاد کرد به نام شعر هجم و اینکه فرمها رو باید در نظر گرفت و اینکه اروتیزم رو در شعرهای خودش شجاعانه مطرح کرد و این تابو رو شکست. مردی بود، شاعری بود، میهن دوست که هرگز سر در برابر ملایان پلید فرود نیاورد و در مصاحبه‌های خودش آنچه که بر دل داشت گفت و مضحک این است که آنقدر ملایان و طرفدارانشون، برخی از طرفدارانشون او رو میشناختند و میدانستند که او یک سنگر محکم شعر هست که سال 93 در جشنواره فجر پیشنهاد کردند که این شاعر ارجمند دعوت بشه که بعد سرصدای بلندی برپا شد که آقا چه خبر است، او ضد اسلام است، ضد جمهوری اسلامی است. و خلاصه نشانگر این است که علی‌رغم سمپاشی آخوندها، شاعران ارجمند میهن ما در قلب‌های مردمان ایران جایگاهی شایسته دارند. یادش به خیر باد. او از میان ما نرفت. با کتابهاش، با اندیشهش، با دلاوریش، با حفاظت از شرافت سیاسی خودش، برخلاف برخی که گفتند کربلایی است دلم و یا در دوران اون افتضاح سال 57 به خمینی نامه ها نوشتند، او ایستاد. سفرش از میان مردم ایران به میان مردم ایران و در جهان فرهنگ ایران گرامی و یادش خجسته باد. نکته دوم که همینجا تاکید بکنم، ید الله رویایی از کسانی بود که هویت ایران رو پاسدار بود، نگهبان بود، مدافع بود، مثل استاد پور داوود، مثل شجاع‌الدین شفا، مثل دکتر پرویز ناطرخانلری، مثل طالبوف، مثل تمام روشنفکران دلاور عصر مشروطیت که به نوعی به سوی مدرنیزم رفتند و از مذهب فاصله گرفتند. رویایی نیز این چنین بود. بنابراین در رابطه با بحث ما نیز جایگاه ارجمند دارد. نکته دوم که باید قبل از پرداختن به شاه سلیمان و لجنهای اطرافش، یعنی آخوندهای درباری و غیر درباری حتی، سخن گفت، قتل شیردخت ایرانی، دلاور دختر ایران که کرد بود و من دیدم در ترانه‌ای که به زبان کردی اجرا شده بود می سرودند که مهسا بلوچ بود، مهسا ترک بود، مهسا آذری بود، مهسا لور بود، مهسا فارس بود، مهسا خراسانی بود. و واقعا باعث شادی است که با رنج و خون یک ملت در حالی که خانه آتش گرفته است، ایران در تمامیت خودش مطرح می شود. ایرانی که متعلق به همه مردمان و شهروندان ایران است و امید که در یک حکومت درست و دموکراتیک ما بتوانیم دست در دست هم، خلاصه این خانه مقدس تاریخی خودمون رو نگهبان باشیم و بسازیم. من میخوام تأکید بکنم که مهسا رو فقط آن جلادی که او رو مورد ضرب و شتم قرار داد و زندگی رو از این دختر نازنین ما، از این خواهر گرامی ما، از این بانوی ارجمند ما گرفت، فقط اون نکشت، در پس ذهن کثیف و آلوده او و کسانی که در خدمت ولی فقیه هستند یک هویت بسیار گندیده و متعفن، هویت آخون ساخته اوست که فرمان و کشتار میدهد. اوست که با خشونت و بیرحمی بر فرق زنی میکوبد که نمیخواهد این سمبل اسارت و کسافت رو که 14 قرن قبل مهاجمان بر سر زنان ایران کردند بپذیرد. از یک سو به خاک افتادن مهسا و در حقیقت برآمدن او دوباره در تمام ایران به عنوان یک سمبل نشانگر این است که زن ایرانی هویت خود را بازیافته است، در حال بازیافتن است، نمیخواهد تن به مرداب قرون اثار بدهد، نمیخواهد تن به آسمانی بدهد که بر سر ملتی لجن باریده است با انقلاب 22 بهمن. در حقیقت ما در ماجرای مهسا و جنبشی که داره سراسر ایران رو فرا میگیرد در رابطه با بحث هویت ملی با جنگ دو هویت روبرویم. هویت آخوند ولی فقیه و همراهانش و غارتگرانش و دزدانش و قاتلانش از یک سو، هویتی که 14 قرن قبل نخست همین هویت در شبه جزیره عربستان در سالهای هجرت از مکه به مدینه پرونده بسیار درخشان در کشتار و سرکوب دارد. 100 جنگ، سالی 10 جنگ. حال بروند و بگویند که آقا توجیه هست، سند محکم نیست، نمیدونم داستان بنی قریظه کش بود، داستان بنی نظیر کش بود، نخیر، همین هویت بود. این هویت در ایران اشغال شده تیغ بر گلوی ملت ایران گذاشت، ملتی اهورپرست، ملتی که پروردگارش پروردگار بود، یعنی پرورنده، و پیروانش رو نمی گفت که عبدالله، عباد الله، بردگان، بندگان آن پروردگار در هویت جدید شدند بردگان. و این هویت در ایران با کشتار و سرکوب ملت بزرگ ایران، با تحمیل این که دینشون رو عوض بکنند، با مهاجرت هزاران هزار غیر ایرانی و ایجاد پادگان‌ها در سراسر ایران در دوران عثمان و با غارت ملت ایران در دوران 3 خلیفه و بعد امویان و بعد عباسیان تحمیل شد. این هویت در عصر صفویان که بحث مورد نظر ماست در این برنامه‌ها تبدیل شد به هویت شیعی. همان هویت در تبریز و طبس و شیراز و اصفهان و اکثر شهرهای بزرگ هزاران هزار نفر رو سر برید و شکم پاره کرد و در کنار این آخوندها ایستاده بودند. هویتی که من قبلا گفتم مغل ساخته و تیمور ساخته بود و سادات علوی در خدمت اینها بودند. این رو باید فهمید که این هویت است که همکنون نیز تنفس می کند در خیابانهای تهران. ملتی رو با 3000 سال سابقه با حکومت خودش، خوب یا بد، من تأکیدی ندارم که خشونت در عصر هخامنشیان مثلا نبود یا در عصر پارتیان یا در عصر ساسانیان، ولی آنچه بود از آن ما بود و ما می توانستیم در طول تاریخ به جلو بیاییم و کمر تاریخ من نشکند. این هویت صفوی ساخته، ملا ساخته، آمد تا انقلاب 22 بهمن، به اصطلاح انقلاب 22 بهمن، و بر سراسر ایران تاریکی و لجن بارید. پس برویم از خلاصه پیکر بر خاک افتاده مهسا امینی و عبور کنیم از آخوندها تا عصر شاه اسماعیل، تا عصر شاه عباس، تا عصر آخوندهای جبل عاملی، تا انقلاب به اصطلاح انقلاب 57 با زوزه های مرگ بر شاه و درود بر خمینی. برویم تا سوال جواب نگرفته از روشنفکرانی که روشنفکر نبودند، بل در نفرت از امپریالیزم خودشون و شاه رفتن زیر عبای خمینی و بعد از 43 سال هنوز که هنوز است به خاطر جواب ندادن به این سوال که چگونه شما به میدان آمدید در حالی که افق رو نمیدیدید، کور بودید، عینکهای سیاه بر چشم داشتید و اعلام نکردید که شاه می رود و شیخ می آید. و برویم تا سازمان های سیاسی که و افرادی که این هویت رو مدد رساندن تا خمینی بر سر ما آور کند. برویم تا لچک بر سرانی که در عین محکوم کردن قتل مهسا این سمبل اسارت رو از سرشون بر نمی دارند. من تأکید می کنم. ما مشکلی با توده های مردم نداریم. به عنوان شاعر، به عنوان نویسنده، به عنوان روشنفکر، به عنوان مبارز سیاسی، مردم حق دارند لباس خودشون انتخاب بکنند. روسری فلان زن روستایی که تو کار میکنه یا فلان زن شهری وقتی که اعتقاداتش عوض نشده ولی دخالت نمیخواد بکنه، در این حال مخالف حکومت ملاهاست و حمایت میکنه از جنبش مردم ایران، مثل گرامی خانم فاطمه سپهری، به خودش مربوطه. ولی کسی که ادعای رهبری سیاسی یک سازمان رو داره یا یک جنبش رو داره یا یک حزب رو داره، لچک بر سر نمیتواند قتل مهسا رو به درستی محکوم بکنه، برای اینکه اون نماینده یک نوع تفکره، یعنی آنچه بر سر اوس میرود تا زمان رسول الله، یعنی تأیید حجاب با آیه های قرآنی. بنابراین قابل قبول نیست که بیایند و مثل همیشه تا کسی بر خاک افتاد آقا جنایات خمینی، جنایات خامنه‌ای، جنایات فلان، و بخواهند از این به قول معروف نمد کلاهی برای خود درست کنند یا روسری برای خود درست کنند. نه، قابل پذیرش نیست که لچک بر سر در فرق یک رهبری یک سازمان یا یک جنبش یا یک نمیدونم حزب سیاسی بیاییم به میدون در حالی که این سمبول روی سرمونه محکوم کنیم. مهسا به خاطر روسریش کشته شد، نداشتن روسری. مهسا به خاطر اینکه میخواست موی خودش را در اختیار داشته باشد و زیر لوای تفکرات فرشته که 14 قرن قبل از آسمان هفتم اومده به زمین و گفته چی بخورید، چی بپوشید، چگونه راه بروید، نمیخواست باشه. یعنی وقتی که در رهبری یک حزب سیاسی هستیم و میاییم محکوم میکنیم، یعنی آقا جان خدا، پیامبر و ملای محله رو حتی داریم رد میکنیم. قتل مهسا دو جانبه است. آخوند میکشد و من تأکید میکنم تا ما دست اتحاد به هم نداده ایم، به خصوص در خارج کشور، و نمی دهیم، ما نیز در صفی هستیم که خلاصه بدون آن که بگوییم مسئولیت، احساس مسئولیت نمی کنیم. من قبلا هم گفتم قتل مهسا قتل دو هویت است، قتل هویت ایرانی در برابر هویت آخوندها، در برابر هویتی که 14 قرن مزاحم ایران و ایرانی است، با کتابش، با خداش، با پیغمبرش، با مقدسینش نمیذاره نفس بکشیم، نمیگذارد حتی ما به سوی عبادتگاهی برویم که پروردگاری را در آن باور داریم، نه کسی که تو همه چیز ما دخالت میکنه. این رو بخور، این رو بپوش، این کارو بکن، این کارو نکن، اگرم نکنی میری جهنم. به هر حال لازم بود در آغاز من این رو بگم و اشاره بکنم که ماجرای مهسا پایان ناپذیر است و باید زمزمه کرد در سینه مردمان ایران آهی. رفتی تو ولی کنار ما همراهی، زین پس به تمام بام ها در شب بدر گویند برآمده به شب مهسایی. و نیز باید زمزمه کرد برای این سمبولی از هویت ملی ما، این عشق به داغ تو شرر خواهد شد، با عشق زکین شعله ور خواهد شد، با قرش ملت از خزر تا عمان زیر و زبرین سلطه سهر خواهد شد. و در رابطه با شیرزنانی که گیسوان خود را چون پرچم آزادی ملت ایران به اهتزاز در آوردند و این لچک کثافت رو به عنوان زنان آگاه نمیخوان بپذیرن، باید گفت تنها نه فقط سعدی و حافظ به سرود از زلف تو گفتند به بانگ دف و رود، اینک به تو و زلف تو چون پرچم رزم از کوروش تا بابک و ستار درود. گیسوی زیبای زنان ایرانی نظارگاه شاعران بزرگ ما بوده تا احساسات رو تلطیف بکنند، تا ما رو از حیوانیت به سوی انسانیت بکشانند. داستان غزلهای عاشقانه چیزی جز این نیست، یعنی تکیه بر زیبایی زن که سعدی داره، حافظ دارد، خیام دارد، عراقی دارد. کدام شاعر است که از زیبایی زنان نسروده باشد؟ ممکنه ما سطحی ببینیم، ولی این زیبایی در حقیقت تلطیف نگاه خام جنسی مردان مرد سالاری است که قرنها تحت تأثیر تفکر آخوندها بودند، تفکر ملا سزا بودند که زن رو از زمره حیوانات میدونید، زیر سلطه تفکر حاج مولادی سبزواری بودن که زن رو حیوان میدانه، زیر سلطه تفکر غزالی بودن که زن رو مار میداند. و گله های آخوندهایی که تفکر مرد سالانه رو به مدد میلیون ها حدیث از 12 امام و 14 معصوم پاشو سفت کردن. بروید در اینترنت و بنویسید احادیث در رابطه با زن امامان شیعه، خواهید دید چه خبر است. به هر حال این بار زیبایی زلف زنان ایرانی تبدیل به پرچم رزم شد و فقط سعدی و حافظ نسرودند که مثلا در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، یا رحیم عیری چشم رخسار تو ره بر دل بیتاب زنند، ره زنان قافله را در شب مهتاب زنند، یا حافظ که بالا بلند سرو قد اشف ساز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من، این بار اینک به تو زلف تو چون پرچه به رزم از کوروش تا بابک و ستار درود، باید این رو تأکید کرد. ولی با این مقدمه که دقیقا در رابطه با هویت ملی ماست، توجه بکنید ما نمیخواییم از اسناد مرده استفاده کنیم. سند زنده ما مهسا امینی است. سند زنده نبرد هویت ملی ما به خاک افتادن مهسا و برخواستن او در میان ملت ایران است. یعنی دو هویت در حال جنگند. من روی این تاکید میکنم. به عنوان کسی که رهگذر این راه ها هستم برای تحقیق و بررسی، ظهور و خلاصه میلاد دوباره این هویت رو فقط در تاریخ نمیخوام دنبال بکنم. در عصر صفوی و یه مش آخوند کسافت بوگندوی متعفن، همشون آنچه گفتن جز تعفن و کسافت نبوده. خیال خودتون راحت بکنید، دنبال کلام خوب نگردید. الان این جنگ ادامه داره. خوشبختانه بسیار افتخارآمیزه در صف اول شیرزنان ما ایستادند و باید در کنار اونها بیستیم در این جنگ هویت. ولی برگردم به 400 سال قبل، 350 سال قبل و ماجرای شاه سلیمان. شاه سلیمان یا شاه صفی دوم، هشتمین پادشاه صفوی است. او حدود 350 سال قبل بر تخت سلطنت نشست، یعنی در نیمه دوم قرن 17 میلادی تا اواخر قرن 17 میلادی. توجه بکنید که در اون سالها، یعنی در قرن 17 میلادی، اروپا در حال رنسانس بود. یعنی 4-5 قرن بود که می جنگیدند روشنفکران راستین که سرانجام در امثال ولتر سر برآوردند. ولی در همون ایام ما نه تنها رنسانس نداشتیم، بلکه آنچه قبل از آن هم وجود داشت زیر ضرب رفته بود. یعنی نگاه حافظ، نگاه سعدی، نگاه فردوسی بزرگ، نگاه خیام، نگاه زکریا، یعنی ما ضد رنسانس. و توجه بکنید که یکی از بیچارگی ها اینه که این رو نفهمیم. یعنی هنوز که هنوزه، من بازم تاکید میکنم، نه به خاطر دفاع یا رد، وقتی که هنوز تو خارج کشور میبینیم که آقا تمام گناهان به گردن محمد رضا شاه پهلوی است. این آوای وحشی که علیه یک اطلاعیه شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی سر میدهند از کجا ناشی میشه؟ از اینجا که هنوز ما تحت تأثیر گندیدگی تفکر سال 57 و متاسفانه این تفکر سال 57 رو روشنفکرانی همراهی کردند که هیچ بوی از روشنفکری نبرده بودند. یعنی زاده ضد رنسانس دوران صفوی بودند تا سال 57. اینو من جدا بحث خواهم کرد. ولی در همین زمان اروپا ناقوس بیداری رو داشت می نواخت و موقعی که ما دنبال این بودیم که پیامبر گفته اینو بخورید اینو نخورید، امام محمد باقر فرموده که این چنین، نمیدونم ازدواج که می کنید موقع بهشت رفتن این دعا رو بخونید برای بچهتون، نمیدونم سفید رو بشه این میوه رو بخورید، اروپا در حال رنسانس بود. و این هشتمین شاه که او هم نیست، اگرچه خشونتش مثل قبلی ها نبود ولی بیمار بود، بعد از شاه عباس دوم بر تخت سلطنت نشست و حکومت صفوی به سرازیری افتاد و سرانجام حسین یکم جا شد، شاه سلطان حسین بعد از او خلاصه بر تخت سلطنت نشست. بهرحال این شاه مدت نسبتاً طولانی سلطنت کرد. شاه صفی دوم اصفهان پایتختش بود. وقتی هم مرد طبق معمول بردنش به حرم معصومه در کنار رهبران عقیدتی خودشون دفنشون کردند و اسمش بسیار جالبه، ظل الله، سایه خدا، ابوالمظفر، خلاصه پدر پیروزی، ابوالمنصور، پدر فتح، شاه سلیمان الحسینی الموسوی الصفوی البهادرخان. ایشون تخم و ترکه امام حسین و موسی بن جعفر و شیخ صفی اردبیلی و اسمش هم بهادرخان بود، جنگاور دلیر که صفت همه شاهان صفوی است. این جناب از خلاصه تاجگذاری اولش به نام شاه صفی تاجگذاری کرد. وقتی که بر سر کار اومد در حقیقت چندان موفقیتی در اداره مملکت نداشت، ولی تا دلتون بخواد به ساخت و ساز امامزاده و مسجد و حوزه علمیه و نمیدونم قبر امامان و اینها کوشش کرد. ایشون که در سال 1037 شمسی در اصفهان به دنیا آمده بود، اولش اسمش رو گذاشتن سام میرزا، پسر شاه عباس دوم. مادرش چرکس بود، نکهت خانم، به سنت همه پادشاهان صفوی که زیبایی اولین انتخاب اونها بود، زنهای خودشون را از زیباترین زنانی که اون موقع در حیطه سرزمین ایران بودند انتخاب میکردند. طبق سنت صفویان که از آن شاه عباس شروع شد، برای اینکه خطر رو رفع بکنند، این شاهزاده در حرم سرا تحت نظارت خلاصه یکی از خواجه های حرم، آقاها، کسانی که اخته شده بودند و در حرم زندگی میکردند، بزرگ شد. این هشتمین شاه صفوی فارسی نمیتونه صرف بزنه، زبانش ترکی بود، به زبان دیگری مسلط نبود و وقتی رسید به سلطنت به سختی با تت پت فارسی حرف میزد. حالا هی نعره بکشن تجزیه طلبان که آقا فارس ها پدر ما رو در آوردن، فارس ها نمیدونم زورگومن، فارس ها ناسیونالیستن، بگردید فارس پیدا کنید که حکومت کرد. فارس بیچاره داشت تو بازارچه های اصفهان مسگری میکرد و قالی بافی میکرد و نمیدونم مالیات میداد. ترک ها هم همینطور، بلوچ ها هم همینطور، لور ها هم همینطور، ولی اون کسانی که میچاپیدن جناب شاهی بود که فارسی نمیتونه صرف بزنه. و ایشون 5 روز بعد از مرگ شاه عباس دوم به حکومت رسید. اولش میخواستند حمزه میرزا رو که 7 ساله بود به حکومت برسانند، ولی دم اون خواجه که حمزه میرزا رو پرورش میداد دیدند و او هم رأی داد به سام میرزا و سام میرزا شد شاه. روز شنبه 10 مهر 1045 خورشیدی، یعنی 350 سال قبل تقریبا، سام میرزا به عنوان شاه صفی دوم تاجگذاری کرد. طبق معمول شیخ الاسلام اصفهان محمد باقر سبزواری که در حقیقت سلطنتی در درون سلطنت داشت، مسئولیت اجرای اون رو به عهده داشت. توجه داشته باشید که بارها من تاکید کردم شیوخ در حقیقت چهره پنهان قدرت شاهان صفوی بودند و شیخ الاسلام است که تاج رو بر سر شاه میذاره و 300 سرباز ازبک رو هدیه میده به شاه و 300 نفر از سربازانی که از ارتش عثمانی گریخته بودند و اومده بودند به ایران اونها هم پاداش میده و همون روز سکه ها عوض شد، سکه جدید به نام صفیه دوم ضرب شد و اصفهان حالت عادی گرفت، چون مردم میترسیدن که چون شاه مرده به اصطلاح غارت و اینها انجام بشه، ولی اصفهان آرام بود. و این تاجگذاری در سال 1666 میلادی انجام شد. با آمدن این شاه شیخ یا شیخ شاه، شیخ سلطان در حقیقت، و کنار گله های از آخوندها قحطی شد در ایران، نان نایاب شد، درست در شرایط کنونی که در قرن 21 باید هر ایرانی 250 گرم نون بخوره، ارزاق گرون شد، قیمت چند برابر شد، قبایل شرق دریای خزر شورش کردند، قزاق‌ها به ایران حمله کردند و بخشی از ایران رو اشغال کردند، کاخ فرآباد رو آتش زدند، همزمان زمین لرزه و زلزله مهیبی رخ داد در آذربایجان و ارمنستان، 80 هزار نفر از مردم کشته شدند. و نیز توی این شرایط شاه اسلام پناه مشغول مشروب خواری بود. توجه بکنید که کسانی که زیر سلطه شیوخ بیت اللطفان میبستند، شلاق میزدند، دفعه قبل من گفتم حتی سرب در دهان خوانندگان میریختند و میکشندشون که تار زدن و نی زدن و عود زدن، خودشون مست و لایعقل در کاخ بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار بیماری نقرس میشن، روز به روز بیمارتر و دکتران نمیتونن کاری بکنن، میرن سراغ آخوندها و منجم باشی دربار، میگن آقا اشتباه کردیم، ساعت صد برای تاجگذاری مناسب نبود و دوباره با تاجگذاری تکرار بشه. شما نگاه بکنید گله ای از آخوند و منجم و این حقباز ها دور این شاه دائم الخمر بیمار رو گرفتن و دوباره تاجگذاری انجام شد، اسم شاه رو عوض کردن، سکه ها رو همه رو جمع کردن، دوباره از نو ضرب کردن و دوره دوم سلطنت شاه با نام شاه سلیمان در تاریخ شنبه 1 فروردین 1047 20 مارس 1668 میلادی مجددا این شاه تاجگذاری کرد و بعد از اون هم کوشش کرد که مشروب کمتر بخوره، بیماری نقرسش هم کمی بهبود یافت و با این همه به دلیل اینکه باز هم در حرم مشغول لهو و لعب بود، امور مملکت رو داد دست به شیخ علی خان زنگنه و لشکری از خواجه های حرم سرا و این افراد در حقیقت شما نگاه بکنید حکومت کنونی رو در حقیقت در حول ولی فقیه اسمشون خواجه حرم سرا نیست ولی واقعا خواجه اند، برای اینکه اگر خاصی نشده بودند به قول معروف بیزه هاشون از دست نداده بودند و خواجه نشده بودند تحمل نمی کردند که ایران آتش گرفته و سوخته اینچنین در بحران بسوزد. بنابراین شیخ علی زنگنه روزگار ما نیز وجود داره در کنار شیخ علی اصلی و چنان که نوشتند رشوه خواری، دزدی، غارت، عدم نظم و انضباط، نبودن امنیت پدر مردم رو در آورد در عصر شاه سلیمان که باید گفت که یکی از کپی های شیخ علی کنونی است. در ارتش نظم هم خورد، مالیات رو چند برابر کردند و کشاورزی ایران از بین رفت، فقر بیشتر شد، مردم چندین بار دست به شورش زدند به خصوص در اصفهان و سرکوب شدند و شاه دست آخر برای اینکه از گردن خودش رد بکنه در سال 1672 شاه محمد بیگ رو که قبلا وزیر بود دوباره گفت که بیاید و وزیر بشود و گفت از تبریز بیاد به اصفهان و محمد بیگ راه افتاد ولی در راه اصفهان مرد، زیرا به گفته شاردن شیخ علی خان زنگنه که از سران دزدی و غارت در زیر سیستم شاه بود در راه او را مسموم کرد و کشت. این ماجرا ادامه داشت نقاط بسیاری شورش کردند بر علیه شاه سلیمان و شاه از امپراتوری عثمانی. شما نگاه بکنید در شرایط کنونی چه کسانی ایران رو دارن غارت میکنن، چه دولت های سابقا به اصطلاح سوسیالیسم کمونیستی که دو طرف عبای آخوند شیخ علی ایستادند. ایشون کمک خواست از دولتی که بارها به ایران حمله کرده بود، مردم رو کشته بود، ولی دولت عثمانی جواب نداد و شاه مجبور شد که خلاصه خودش آستین بالا بزنه و ارتش بفرسته به نقاط شورشی که در این میان گرجی ها کمک زیادی کردند. 40,000 نفر از ارتش صفوی رو گرجی ها تشکیل می دادن ولی قزلباش ها بازان در رأس امور بودند. در دوران شاه سلیمان خیلی عجیبه که این دوران شباهت قریبی داره به دوران کنونی، دوران شیخ علی کنونی در رابطه با مسائلی که رخ داد، فقر، بدبختی، شورش، سرکوب و تاخت و تاز آخوندها و نیز روابط این جناب شاه سلیمان و شیخ علی خان با دولت‌های مختلف، من جمله روابط با روس‌ها که در سال 1664 فقط 5,000 تومان پیشکش دادن به شاه و امتیاز تجارت رو دریافت کردند و 80,000 تومان پوست خز و سمور در اصفهان فروختند. توجه بکنید که تومان اون زمان خیلی قیمتش بالا بود. وقتی گفتن 1 تومان مثل اینه که ما بگیم 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون. چنانکه این پولی رو که شاه گفته او سالانه به این شیخ الاسلام بدن سالی 50 تومان بود، یعنی یک ثروت عظیم. به هر حال الان دریای خزر رو ما داریم در رابطه با معاملاتی که این شیخ علی کنونی کرده. در سال 1664 در ازای 5,000 تومان در حقیقت امتیاز تجارت رو در کل ایران دادن به روس ها. در رابطه عثمانی ها، شاه در حالی که دولت عثمانی در نبرد وین در سال 1683 ضعیف شده بود ولی هیچ استفاده از این وضعیت نکرد و حتی کشورهای اروپایی وقتی میخواستن از ایران یک ائتلافی درست بکنن با خودشون و علیه دولت عثمانی فعالیت بکنن رد کرد. فقط در سال 1688 دستور حمله به سلیمانیه رو داد که جزء ایران بود ولی شکست خورد از اونجا. و بعدها هم دولت ایران وقتی که احمد دوم به خلافت عثمانی رسید هیئتی رو برای تبریک فرستاد. با کشورهای مختلف به دلیل وضع اقتصادی قرارداد خلاصه منعقد کرد. هلندی ها و انگلیسی ها امتیازات زیادی گرفتند. در دوره بعدی آلمانی ها و فرانسوی ها فعال شدند. رقابت بین سفارت ها ایجاد شد. نبرد سفارت ها کشید به کاخ و کوشش می‌کردند که از شاه امتیاز بگیرند و شاه ایران، شاه سلیمان از ویلیام سوم پادشاه انگلستان خواست که صنعتگرانی رو به ایران بفرسته. همچنین با دانمارکی ها روابط داشت، کمپانی هند شرقی دانمارک و نیز با بسیاری از کشورهای دیگر. یعنی می‌بینیم که مملکت از یک طرف دست آخوندها بود می‌چاپیدند و از یک طرف دست دولی که ایران بزرگ اون روزگار رو کرده بودند سفره نعمت خودشون. مشابهت عجیبی دارد عصر شاه سلیمان با عصر شیخ علی. می توانید خودتون بیشتر بخوانید و ببینید. درباره شخصیت و ظاهر او نوشتند که لاغرندام بود، دائم الخمر بود، بیمار بود و کمفر. می نویسد یکی از کسانی که واقعا اعتراض زیادی در مورد صفویان داده، میگه او به زنان بسیار علاقمند است، بسیار شراب می نوشد و به خاطر بیحالی با کسانی که مرتکب اشتباه میشوند مهربان است و همچنین اضافه میکند با همه اینها شاه فردی است که هرگز نماز خود را ترک نمیکند، مجالس و اعیاد مذهبی رو اهمیت میده، کمک میکنه. او صبح زود قبل از طلوع آفتاب به مسجد میره و زیرا او یک مسلمان واقعی است. واقعا هم همینطوره، یک مسلمان واقعی همین است که در حکومت. یه مسلمان معمولی کوچه و بازار ما کاری نداریم که، بنده خدا، همونطوری که نیازمند کاسه و بشقاب و نمیدونم فرش و شغل و غذاست، از نظر روحی نیازمند اینه که خدایی داشته باشه که گاهی پناه ببره از نظر روانی بهش و کاری هم به کار بقیه نداریم. ولی مسلمان واقعی در حکومت همون شاه سلیمانه، همون آخوندهایی هستند که ادامهشون رو ما میبینیم، هیچ مشکلی ندارن. ته ذهنشون میگن آقا جان ولا تسقط ورقتن الا باذن الله، هیچ برگی از درخت نمیافتد آی قرآن مگر به اراده الهی. وقتی برگ از درخت نمیفته، حضرت الله بالاخره مهر و محبت کرد و حضرت امام خمینی رو بر سر ملت ایران نازل فرمود، بعدش هم شیخ علی و بعدش هم آقا مجتبی میخواد بیاد و خلاصه مسلمانان واقعی هستند که ایران در حقیقت ادامه مستعمره دوران خلیفه دوم هست تا پایان عباسیان و نیز ادامه استعماری است که آخوندهای جبل عاملی و احسایی و لبنانی در عصر شاه تماس به اول آمدن به ایران و جلو پلاس خودشون رو پهن کردن. بنابراین مسلمان واقعی مهم نیست براش که مردم نون ندارن. مسلمان واقعی در حکومت با مش میکوبه تو سر یه دختر کرد مهسا رو میکشه. مسلمان واقعی در حکومت همین نیست که خامنه ایست، لاجوردی است. خودمون رو گول نزنیم، یک مقدار شهامت داشته باشیم. اگر خدا پرستیم شرممان بیاید از پروردگاری که پرورنده است و رو کردن به پروردگاری که جز کشتار و جنایت و به حاکمیت رسوندن یک مزخرفات کاری برای ما نکرده. برای شاه سلیمان مثل شیخ علی مسلمانی واقعی بود، در این شک نکنید. ما خودمون تو خیالاتمون یک واقعیت دیگه رو علم میکنیم در حالی که برویم به سپای الله، پیامبر و قرآن. برحال جناب شاه سلیمان در پنجشنبه 8 مرداد سال 1073 29 ژوئیه 1694 به علت بیماری نقرس و شراب نوشی فراوان در اصفهان به رحمت الهی پیوست و به علایالدین رفت. بردنش به قم و در حرم معصومه که الان دومین سیره خانه بزرگ ایران هست بعد از حرم امام رضا به خاک سپردند. قبل از مرگش به خواجگان حرم گفته بود میان دو پسرش حسین میرزا و عباس میرزا یکی را انتخاب کنند. اگر شاهی مهربان میخواهی که در صلح آرامش باشی حسین میرزا را، و اگر شاه جنگجو عباس میرزا را. بعد از مرگش طبعا خواجگان حرم جناب حسین میرزا رو که خلاصه دستور قتل ایران رو با حکومت او صادر شد و ویرانی ایران، او رو به سلطنت رساندن. در اینکه برای خواجه حرم مهم نبود که به اصطلاح شاه جنگجو باشد، برای اونا مهم این بود که بتوانند برسند به منافعشون. همطور که اشاره کردم این شاه کارش ساختمان سازی بود، کاخ اشبهش رو میسازه و کاخی دو طبقه، 8 سوگلی و زن زیبای حرم خودش رو در طبقه اول دوم سکنا میده و هر شب خلاصه مکان عشق ورزی حضرت شاه سلیمان است در این کاخ مجلل که سیحان میگن که بسیار زیباتر از کاخ اروپایی است. در کنار مرکز عیش و عشرت مسجد لمبان رو صادر میکنه در محله لمبان یا لمبان اصفهان و نیز مقبره سازی برای آقا حسین خونسابی، برای خلاصه بنای مدرسه میرزا حسین، بنای کاروانسرای شیخ علی خان زنگنه و بنای مجدد حرم امام رضا که زلزله اون رو تخریب کرده بود، قبرستان تخت پولاد و نیز برخی از بزرگان مثل صاحب تبریزی. این کارهای مثبتش بود. ایشون بارها ازدواج کرد، به جز حرم و کنیزایی که داشت که چند ده نفر بودند، مهمترین زنش فتیه خانم بود و زنی چرکس، و دیگری هلن خانم دختر والی گرجستان. بچه های زیادی ایشون خلاصه تولید کرد که از اینها فقط ساسام میرزا در زمان سلطنت پدرش فوت شد، بعدها تمام اونها اعدام شدند. سلطان حسین میرزا 1726 اعدام شد، سلطان عباس میرزا 1725 اعدام شد، سلطان مرتضی میرزا اعدام 1725، مصطفی میرزا اعدام 1725، حمزه میرزا اعدام 1725، ابراهیم میرزا اعدام 1725، احمد میرزا 1725، که این من بعدن اشاره خواهم کرد تو حمله اشرف افغان و قتل عام تمام خلاصه فرزندان این جناب و بسیاری دیگر. از دخترانش نام زیادی برده نشده جز یکی دو تا، زیرا زن اصلا اهمیتی نداشت که اصلا اسمش ثبت بشه، جز اینکه شهربان و بیگم رو اشاره کردند که یکی از دخترانش بود و زبیده بیگم و مریم بیگم، اینها از فرزندان دختر او بودند. اینه شاه در حقیقت عین شاهان قبلی، تنها در میان اینا شاه عباس بود که مقداری به اصطلاح افسار زد بر سر آخوندها، البته نه کامل، ولی بقیه شاهان در حقیقت به جز یکی دوتاشون در چنگ آخوندها زندگی میکردن و چهره پنهان حکومت صفوی ملایان بودند. باید رفت و دید که مثلا این آخوندی که تاج بر سر به اصطلاح شاه گذاشت، محمد باقر ابن محمد مؤمن سبزواری که شاه پنهان ایران بود، که بود و چه کرد. ایشون در اطراف سبزوار متولد شد، قریه نامن در اصفهان درگذشت. اسم زنش سروقت خانم بود، فرزندان زیادی داشت که یک تخم و ترکه عجیبی بعدها از آخوند و طلبه راه انداخت که در حقیقت در بلجن کشیدن فضای ایران سهم بسیاری داشتند. استادان این جناب که تاج بر سر شاه سلیمان گذاشت، شیخ بهایی است که از مفاخر به اسلام است، کسی که دیدیم در زمان شاه صفی ایشون در خدمت او بود و هرگز نمیگن که شاه صفی چه کرد با اطرافیانش و مردم. محمد تقی مجلسی بود که از بزرگترین کسانی است که اقیانوسی از خرافات و مزخرفات رو بر سر ملت ایران آوار کرده، الان هم گندابهای مجلسی است که در اندیشه های کسانی که مردم رو سرکوب می کنند بخششون به خاطر منافع روانه است. میر فندرسکی بود که شیخ و شاعر بود و ایشون از اینا درس گرفت و شاگردانی مثل آقا حسین خونساری، آقا جمال خونساری، میرزا عبدالله اصفهانی، موسوی جزایری، عبدالله حویزی رو تربیت کرد. خروارها کتاب و چرندیات این آخون نوشت، ذخیرت المعاد فی شرح الارشاد، کفایت الاحکام، روضت الانوار عباسی، کتابی در تحریم موسیقی، رساله‌ای در نماز جمعه، حاشیه‌ای بر شفای ابن سینا، جامع و زیارات، چطور زیارت بخونیم، و کتابای دیگه. ببینید این یکی از بزرگترین آخوندهای شیعه است. الان هم کتاباش تدریس میشه و از افتخارات آخونده است. ایشون مکتب فقهی اصفهان رو در اون پرورش را به خودش اعتلا داد. فقیه بود، با ملا محسن فیض کاشانی از آخوندهای دیگر رابطه داشت و نوشتن سرآمد علمای عصر خود شد. زمان شاه عباس اولیشون اومد به اصفهان، زمان چهار تا شاه زندگی کرد، لجن پراکند، خرافه پراکند، سرآمد علما. اصلا کلمه عالم رو باید با جاهل عوض کرد. چه علمی اینها به ما دادند؟ این جناب شیخ محمد باقر. بعد زمان شاه عباس دوم به اوج رسید، امامت جمعه مسجد جامع عباسی، منصب شیخ الاسلامی رو گرفت، مدیریت مدرسه ملا عبدالله رو، و در حلقه قدرت یکی از گردن کلوفترین قدرتمندان زمان خودش بود. من نمیخوام ریز زندگی این شیخ رو اینجا بیان بکنم، ولی شما توجه بکنید به کتاب هایی که این بزرگترین عالم نوشته. رساله‌ای در نماز جمعه، این عالم ماست. به درخواست شاه عباس دوم، روضت الانوار عباسی، ذخیرة المآد فی شرح الارشاد، کتابی است در باب طهارت، چطوری طهارت بگیره. ملتی انگار که بلد نیست که خودش رو تمیز بکنه، که این کتاب ادامه پیدا میکنه تا پایان بحث حج و در حقیقت شرح یکی از کتابهای علامه حلی است. بعد کتاب کفایت الاحکام که یکی از ستونهای فکری آخوندهاست، که فقه شیعه رو توضیح داده، و بسیاری کتاب های دیگه. کتاب برای شاه عباس یکم، خلافیه، کتابی در رد موسیقی و حرام بودن اون در قرآن، و بسیاری چیزهای دیگه. من لینک رو خواهم گذاشت که اگر خواستن کسانی اهل تحقیق بودن بروند و بخوانند. مناسبش رو وقتی ما نگاه میکنیم ببینید، کسی که در مراسم تاجگذاری شاه سلیمان در اول فروردین 1047 در اوج قدرت قرار میگیره، صدر هست، شیخ الاسلام، امامت جمعه، تولیت مدارس مهم دینی و منصب شیخ الاسلامی که در حقیقت چیزی است مثل یک شاه پنهان، کسی که نام شاه رو عوض میکنه، میذاره شاه سلیمان، خطبه جلوس شاه رو در کاخ 40 ستون انجام میده، در پایان مراسم تاجگذاری تحت نظر وی محمد باقر خراسانی دعای سلطنت رو میخونه و در آخر خطبه با فریاد میگوید پادشاه را اسم جدید مینامیم و ایشان شاه سلیمان است و همه علما انشاءالله گفتند و هر خطیب با فصاحتی که ممکن بود اومد صحبت کرد و آنگاه تمام ملایان و آخوندها و خطبا پای شاه را بوسیدند. و این رو میتونیم در سفرنامه جان شاردن، شهر تاجگذاری شاه سلیمان صفوی، ریزش رو بخونیم. ایشون در کنار شیخان این چنین حکومت کردند و این چنین این هویت گندیده رو پاسداری کردند، هویتی که تا الان اومده و الان ما درگیریم و باز تاکید میکنم هویتی که مهسا رو کشت. این جناب با چهار پادشاه، شاه عباس اول، شاه صفی اول، شاه عباس دوم، شاه سلیمان، شاه صفی دوم، همزمان و در قدرت بود. محقق سبزواری اوج قدرتش در زمان شاه عباس دوم بود که در کمال قدرت زیست و فرمان مقرری سالیانه او در کتابخانه بریتانیا موجوده که مواجب مولانا محمد باقر رو، محقق سبزواری رو، مبلغ 50 تومان، وقتی ببینید 50 تومان میلیون ها میلیارد ها پول کنونی هست، و اینطوریه که اینها با 5000 تومان تمام تجارت رو از شاه گرفتن و صد برابر اون رو به جیب زدن خارجی ها. در مقایسه با این میفهمیم که 50 تومان چقدر است. شاه می نویسه وجوهات دارالسلطنه مزبور که به ضبط ایشان مقرر است تنخواه نوشته بازیافت نمایند و هر سال رقم مجدد طلب نکنند. تحریر فی 18 شهر شعبان 1068. این هم فرمان شاه است. و در این زمینه جالبه که پژوهش‌های بسیار زیادی انجام دادن. یعنی این جناب زنده است. وقتی ما می بینیم که اندیشه و اخلاق در اسلام بر اساس روضت الانوار عباسی 31 نشست مرکز پژوهشی میراث با حضور منصور صفتگل، بهرام اخوان کاظمی، رسول جعفریان، اسماعیل چنگیزی، اردهالی، اکبر ایرانی خمی سال 1184، یعنی میراث باید حفظ بشه تا من بکرد در لجن تنفس کنه. و در کنار اون اندیشه و اخلاق در اسلام بر اساس روضت الانوار عباسی، سخنان اکبر ایرانی قومی، اندیشه و اخلاق در اسلام بر اساس روضت الانوار عباسی، سخنان اسماعیل چنگیزی اردهالی، 10 سخنرانی در مورد اندیشه و اخلاق در این باره حضرات انجام دادند برای زنده نگاه داشتن این اصطلاح تفکر و اندیشه ملا محمد باقر سبزواری. حالا مقالات هم که خروارها مقاله، من واقعا وقتی که نگاه میکردم حیرت کردم که این همه تلاش برای زنده نگاه داشتن این بابا. و جالبه که جناب سید علی رهبر کنونی حکومت ولایت فقیه در سخنرانی‌های بسیار به مقام علمی والای جناب محقق سبزواری اشاره کرده است و خلاصه گفته است که ای از بزرگان میهن ماست. راست هم میگوید، چون ایشون یکی از ستونهای حفظ هویت گندیده آخوندی است. تعداد کمی هم هستند که به نقد او برخواستند و تعدادشون زیاد نیست. انتقادات هم کردن، مثلا گفتن که تحریم غنا یعنی موسیقی رو اشتباه کرده. غنا 2 جور، حرام و حلال. غنای حرام رو میشه انجام داد و ته خط در حقیقت اینا هم خواستن یه بسر پینهی بکنن. در هر حال اشاره من به این است که توجه داشته باشیم که چه کسانی در کنار سلاطین صفوی نگهبان هویتی هستند که من تأکید میکنم زنده است هنوز در زمان ما. این هویت داره میکشه. شما نگاه بکنید، این هویتی است که بعدها شیخ به شیخ آمد، شیخ به شیخ آمد. اگر بخوایم فقط لیست آخوندهایی که ادامه این بابا هستند ما اشاره بکنیم، با 2 ساعت فقط اسم شیوخ رو گفت و کارهایی که اینا انجام دادن، امکاناتی که در اختیار اون قرار دادن، مثلا خانه‌ای که شاه به او داد و وقف کرد، مدارسی که به این آخوند داد، و فقط کسی که یه مدتی با این گندیدگی‌ها مبارزه کرد رضا شاه بود در سال 1114 بعد از ماجرای کشف حجاب. اداره اوقاف مدرسه رو گذاشت در اختیار وزارت فرهنگ، امکاناتی رو که شاه داده بود به او، تا دانش آموزان عادی در خلاصه مدرسه به تحصیل بپردازند. ولی پس از شهریور 1120، در 25 شهریور 1120، به همت یکی از تخم ترکاش آیت الله میرزا احمد کفایی، مدرسه دوباره برگشت به طلاب علوم دینی و تولیت مدرسه هم دادن به حاج میرزا عبدالله شیخ الاسلام از اولاد محقق سبزواری که در اصفهان سکونت داشت. و خلاصه دوباره لجنزار احیا شد. تأکید میکنم رو لجنزار. و باید رفت و دید کارکردهای او رو در طول زمان و کسانی که بعد از او ادامه دادن راه او رو، که من وقتی رسیدیم به دوره قاجاریه اشاره خواهم کرد که همسال آقا نجفی اصفهانی چه کردن با این ملت، ادامه این جناب و چگونه تیشه بر بنیاد هویت ملی ما گذاشتن تا توانستن ویران کردن تا بتوانند بمانند. به هر حال اندکی از بسیار رو من گفتم، امید که مفید افتد، امید که خود شما بیشتر بدانید، امید که توجه داشته باشید که تمام بحث اینه که این هویت زنده است، هنوز مثل جانور نیم مرده‌ای در حال جنگیدن است. از یک سو شیخ علی است و اصحابش و 400 سال خرافه و خفت، از یک سو ملت ایران با هویتی که داره به اون فکر میکنه. پس هویت ملی خودمون رو پاس داریم، بون بیاندیشیم، بشناسیمش. و نیز هویتی که در افقی خونین از سال 1357 الان پر از جنازه و جسد است و در آخرین خط ما مهسا امینی رو داریم به عنوان قربانی و فدا شده در راه مبارزه با هویت ملی، با روسری خودش و گیسوان خودش. آستان ادب رو در پیشگاه این زن بزرگ، این دختر نازنینمون میبوسیم و راه او رو پی میگیریم و زمزمه میکنیم که تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته به قول فرخ یزدی، تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردد. ز اشک و آه مردم بوی خون آید که آهن را دهی گر آب و آتش دشنه پولاد می گردد. دلم از این خرابی ها بود خوش زن که می دانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد. ز بیداد فزون آهنگری گمنام و زحمت کش، علمدار و علم چون کاوه حداد می گردد. به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن، زان رو که بنیان جفا و جور بی بنیاد می گردد. در کنار هم بیستیم متحد و علیه این حکومت ایران سوز ایران برباده، ما چاره جز جنگیدن نداریم. زیرا اگر مبارزه نکنیم، اگر نجنگیم، ایران بر باد خواهد رفت. پس بین بیاندیشیم، دست در دست هم و پر امید باشیم و از هویت راستین ایران مدد بگیریم. با امید آزادی ایران، با امید روزی که جشن‌های ایرانی جانشین سوگ‌ها گردد، با امید روزی که هر آن کس آنچه می‌خواهد بپوشد و بنوشد در جامعه سکولار، دموکراتیک و آزاد. پس تا درودی دیگر، بدرود و پیروز باشید.